بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث اصول مطلبی را از مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه نقل کردیم در جلسه قبل. خلاصه مطلب این بود که صاحب کفایه فرمودن در صورتی که شیئی با احد اطراف علم اجمالی ملاقات کند، گاهی اجتناب از ملاقا لازم است، از ملاقی لازم نیست، و گاهی اجتناب از هر دو لازم است، و گاهی اجتناب از ملاقی لازم است اما اجتناب از ملاقا لازم نیست. کلام صاحب کفایه را به تفصیل توضیح دادیم. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه بر این تفصیل صاحب کفایه ایراد وارد کردن و فرمودن این که اجتناب از ملاقی لازم باشد ولی اجتناب از ملاقا لازم نباشد، که این قسم سومه صاحب کفایه بود، فرمودن این حرف قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ به خاطر آن که علم که اعتبار دارد و موجب تنجز می شود و باید بهش اهتمام داد، به خاطر معلوم است، نفی حد نفسه. اگر به خاطر معلوم باشد در تمام حالات معلوم در ناحیه ملاقا تقدم رتبی دارد، و چون تقدم دارد نجاست ملاقی مسبب از نجاست ملاقاست، و در موردی که اصل سببی داشته باشیم نوبت به اصل مسببی نمی رسد، لذا نمی شه گفت اجتناب از ملاقا لازم نیست. چرا؟ چون درست است که شما تصورتون چیه؟ یک، علم پیدا کردید به نجاست این شیء با ملاقی، این علم اجمالی. این علم کی پیدا شد؟ ساعت 7 صبح مثلا. در ساعت 8 علم پیدا کردید به ملاقات این ملاقی با این شیء ملاقا. منتها اینا کی ملاقات کردن؟ حالا شما علم پیدا کردی، حالا شما علم پیدا کردی. اما معلومت مال کیه؟ مال ساعت 6 و نیمه. مال ساعت 6 و نیمه. یعنی علم پیدا میکنی که ساعت 6 و نیم صبح این ملاقی و ملاقا با هم تلاقی کردن و علت نجاست ملاقی این تلاقی هست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین درست است علم به ملاقات ساعت 8 اتفاق افتاده، اما معلومش مربوط به ساعت 6 و نیمه که قبل از علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرف دیگر است. چون این حالت رو دارد معلوم قبل و لذا ما اصل سببی در ناحیه ملاقات داریم، نوبت به اصل در ناحیه ملاقی نمیرسد. این حرف را ایشون فرمودن، یک مثالی هم زدن. مثال زدن به این که شما مثلا ساعت 7 صبح علم اجمالی پیدا میکنین به این که قطره خون افتاده یا در این شی و یا در ملاقی، ساعت 7 این علم رو پیدا میکنه. به مقتضای این علم اجمالی اجتناب از هر دو لازمه. ساعت 8 صبح علم پیدا میکنید به این که یک قطره خون افتاده در ملاقا و این طرف سوم. منتها کی قطره خون افتاده؟ الان علم پیدا کردی ساعت 8، اما این قطره خونی که شک دارید در ملاقا افتاده یا طرف دیگر، این علم دوم معلومش ساعت 6 و نیمه. اگر معلومش ساعت 6 و نیم بود، لذا این طرف و ملاقا معلوم اجمالیش قبل تنجز پیدا کرد تمام شد. درست شد؟ این علم اجمالی به نجاست این شی و ملاقی درست علمش قبل بوده، ولی چون معلومش بعد بوده اثری نداره.
علم معلوم شبیه علت معلوم نیستن؟
چرا؟
چون اینجا علم میشه علت سببی دیگه، اینجا برعکس. آقای
نمی فرماید که این معلوم نه معلوم نه اینی به علم کار نداره، میگه اصلا معلوم. معلوم النجاسه ملاقی و طرف دیگر، این معلوم النجاسه بعد از معلوم النجاسه ملاقا و طرف دیگر است.
اصلا معلوم بوده
بله. حالا این حرف این یعنی در حقیقت میخوان بگن حالا برای ما کشف شد، ولی قبلا معلوم علت بوده برای چیز معلوم دوم. این حرف رو فرمودن. فرمایش مرحوم نائینی رو ببینیم میشه پذیرفت یا نمیشه. شما در علم گفتید حجیت علم ذاتیه، درسته؟ حجیت علم ذاتیست یعنی چی؟ یعنی کاشفیت و طریقیت از ذاتیست؟ یعنی ذاتن علم ما را به معلوم میرساند و معلوم را برای ما کشف میکند؟ حجیت علم ذاتیه یعنی این؟ یعنی العلم نورون و منورون، خودش نور است، روشنی میده، معلوم رو هم برات روشن میکنه. اینه. آیا معنای
حجیت ذاتی در قد چیه؟ آیا حجیت به معنای طریقیت و کاشفیت ذاتیه؟ یعنی ذاتن قد کاشف از مقتوع است و علم کاشف از معلوم است؟ آیا معنای حجیت یعنی این؟ ما در باب حجیت قد این حرف را رد کردیم و گفتیم اصلا حجیت قد ذاتیه به معنای کاشفیت نیست. چرا؟ چون اگر ذاتی باشد که لا یختلف ولا یتخلف، ذاتی از ذات جدا نمیشه. شما در باب جهل مرکب، جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی یقین داری نمیدانی و نمیدانی که نمیدانی، فکر میکنی میدانی، این جهل مرکبه. کاشفیت دارد یا ندارد؟ اصلا کاشفیت ندارد. اصلا این علم شما اصلا مطابق با واقع نیست، بنابراین هیچ کاشفیتی ندارد، هیچ طریقیتی ندارد. پس حجیت ذاتی قد به معنای کاشفیتش از معلوم نیست. عرض میکنم معناش چیه؟ ما در باب حجیت ذاتی قد گفتیم حجیتی که ذاتیست یعنی تنجز، یعنی منجزیت و مؤذریت، این ذاتی قطعه. یعنی طبق قطع اگر عمل کردی مطابق با واقع بود، واقع حتمیت پیدا میکند. اگر مطابق با واقع نبود برای شما عذر اندل مولا، عذر شما پذیرفته است، شما طبق قطع عمل کردی. پس حجیت علم و قطع ذاتی هست، یعنی منجزیت و مؤذریتش ذاتی است، لذا ما به معلوم کاری نداریم. بله، ما به معلوم کاری نداریم. اگر به معلوم کاری نداریم، شما علم اجمالی اولی که براتون پیدا شد چی بود؟ علم اجمالی یا به نجاست این شی یا ملاقی، علم اجمالی بود. شما وقتی علم اجمالی پیدا کردید تنجز ذاتی شه. بله، یعنی منجزون و مؤذرون، تنجد ذاتی است، اصلا به معلومش کاری ندارید که چه ساعتی اتفاق افتاد یا نیفتاد. حالا که تنجد ذاتی شه، اجتناب از این طرف لازمه، اجتناب از ملاقی هم لازمه به خاطر علم اجمالی. حالا شما ساعت 8 علم اجمالی ثانی پیدا کردید به ملاقات ملاقی و ملاقا، و شما میگید علت اگر این ملاقی نجس باشه، علت نجاست زمین تلاقی با ملاقاست، علتش اینه. این علم اجمالی ثانی شما پیدا شد. علم اجمالی که ثانیاً برای شما پیدا شد نسبت به این طرفی که نه ملاقیست نه ملاقا، این علم اجمالی شما چه اثری دارد؟ اجتناب از این طرف سوم که نه ملاقیست نه ملاقا، تا علم اجمالی اول پیدا شد اجتناب از اون لازمه، قطعیه، حتمیه. درست شد؟ خب حالا علم اجمالی ثانی شما نسبت به این طرف سوم چه چیزی ایجاد میکند؟ هیچی. یعنی اگر هزار بار دیگه هم علم پیدا بشود برای او تأثیر ندارد. المنجز لا ینجز ثانیاً، پس اجتناب از این طرف لازمه، به ملاقی فعلا من کاری ندارم. خب حالا شما میری سراغ ملاقا، علم اجمالی داری؟ هیچی نداری که. این طرف که علم تفصیلی در حقیقت هست، یا ملاقا و ملاقی پس اجتناب از او لازم است، یا ملاقی و این طرف بازم اجتناب از این طرف قطعا لازمه، از این لازمه. اما شما نسبت به ملاقا شک دارید که اصلا اجتناب لازمه یا نه. علم اجمالی دوم نسبت به ملاقا شک بدویه، چون علم اجمالی دوم نسبت به این شی که هیچ ایجاد نمیکنه، علم تفصیلی مثل علم تفصیلی است، نسبت به او شک بدوی دارید، براءت جاری میشه. پس ما افاده و صاحب الکفایت طبق موازین است، منتها به شرط این که شما حجیت را در باب قد به معنای منجزیت و معذریت معنا بکنید. اگر اینجور معنا کردید، فرمایش مرحوم نائینی و ایرادشون بر صاحب کفایه وارد نیست و سخن صاحب کفایه سخن درستی است. و حتی مثالی که دومن زدن دو تا قطره دم مثلا ربطی به علم اجمالی ندارد، ربطی به مورد بحث نداره.
مورد اول علم اجمالی تقریبا تو بیانش ما آورد نزدیک به تفصیلی و اینجور برداشت کردن، حتی به ترنجز و معذریت رسول میدن اون طرف، اما تو علم اجمالی دوم اون شک بدیدی این
ها. نه اون نبینید، در علم اجمالی اول ما میخوام بگیم علم اجمالی کلن مثل علم تفصیلی منجزیت میاره، اون که شکی دیگه نیست. اصلا در همه شما طرف سوم و ملاقی اینجا که تنجز آورد دیگه، علم اجمالی یعنی اجتناب از هر دوی اینها لازمه. شما در مرحله دوم علم اجمالی پیدا میکنید به ملاقات هازا معذاک، و بعد میگید که اگرم این نجس باشه ریشش در نجاست در این تلاقیه. پس علی کل حال شما نسبت به این فرد سوم تردیدی ندارید که اجتناب از او
لازمه.
بله، این که اجتناب از او لازم است، شما به هر جهت که حساب کنید اجتناب از این لازمه، چه به خاطر ملاقات، چه به خاطر ملاقی، چه به خاطر علم اجمالی اول، چه به خاطر علم اجمالی دوم. خلاصه از این فرد سوم اجتناب حتما لازمه، اینجا که هیچ تردیدی نیست. ما هستیم و این ملاقا، درست شد؟ ما هستیم و این ملاقا. همین الان از ما بپرسن، به خصوص که از محل ابتلا هم خارج بوده حالا مجدد به محل ابتلا برگشته، از ما بپرسن یقین داری نجسه یا نه؟
ما تو نجاست خود اون ملاقی شک داریم.
بله، ملاقا، در ملاقا موندیم که نجسه یا نجس نیست. علم اجمالی شما، علم اجمالی دوم که کارآمد نیست. چرا کارآمد نیست؟ چون نسبت به این طرف که هیچ تکلیف جدیدی ایجاد نکرد دیگه، این طرف که هیچ، علم اجمالی مرد نسبت به او. علم اجمالی دوم نسبت به اینم از اول شک بدویست، بله، چون علم اجمالی دوم از بین رفت به خاطر اینکه این فرد سوم علم اجمالی نسبت به او هیچ کارایی ندارد. المنجز لا ینجز ثانیاً، دو مرتبه که تکلیف آفرین نیست. بله، اگر بله بله اون طرف سوم، بله، چون طرف سوم در حقیقت علی کل حال اجتناب از او لازمه، اون یکی دیگر شک داری. این تمام بحث در این موضوع ملاقی و ملاقا. البته دوستان ممکنه بزرگان مطالبی هم داشته باشن، ولی کفایت میکند انشاءالله وارد تنبیه بعدی و مسئله بعدی این اصول بشیم. امروز ما این بحث اصول رو زودتر گفتیم چون این بحث اصول مظلوم واقع میشه خلاصه.